الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الرضا عليه الصلاة والسلام: علينا إلغاء الأصول وعليكم التفريع. به فرموده امام رضا الله تعالی علیه و قدس الله روحه و رفع الله درجته و حشرنا الله معه و مع جمیع الشهدا، می فرمود گاهی بعضی مطالبه که خیلی باید تکرار کرد، برای اینکه تکرارش خالی از فایده نیست و مؤثره. البته ایشون در مسائل کلی و اداره مملکت و تدبیر و امور می فرمودن. بنده عرض کنم گاهی مسائل مربوط به خودمون رو تو مباحثه گاهی باید تکرار کرد یه نکته هایی را، تا برای خود بنده درس باشه و برای شماها هم وسیله‌ای باشه که حرفهای ما را با سعی صدر تحمل بفرمایید و بهش اشکال کنید. امام اشتم در این نقلی که سرائر داره در آخر مستدرفات از کتاب احمد ابن ابی نصر بزنتی، می‌فرماد بر ماست القاء اصول و بر شماست تفریع. امروز هم به بنده و جناب عالی میگد علینا القاء اصول و علیکم التفریع، نه فقط به شاگردان خودش، به همه حوزه‌های علمیه داره این رو می‌فرماد. شبیهش را با سرائر از کتاب هشام ابن سالم نقل کرده، منتهی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه: علینا ان نلقی علیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا. این دستور. در کنارش هم میبینیم کسانی که اهل تفریع بودند، خیلی ائمه صلوات الله علیهم اجمعین بهشون عنایت داشتند، توجه زیادی ائمه میفرمودند، ترغیبشون میکردند، تشویقشون مینمودند. شما ببینید ائمه صلوات الله علیهم اجمعین نسبت به امثال زراره ها و ابن مسلم ها چه برداشت هایی دارن، چه جور تعریف میکنن. شما هم اگر خودتون بحث کردید و مطلبی رو یافتید، بگید الحمدلله، انشاءالله ما هم در زیر سایه اونها همراه با عمل حرکت خواهیم کرد و ما حداقل خودمون از خودمون تعریف کنیم. ما که قابل نیستیم ائمه معصومین به ما چیزی بفرمان، اما خودمون حداقل میتونیم خوشحال باشیم. صحیحه جمیل ابن دراج روایت 14 در ابواب 6 از ابواب صفات قاضی جلد 18 صفحه 103، جلد 18 صفحه 103 باب 6 از ابواب صفات قاضی: قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول بشر المخبتین بالجنه برید ابن معاویت ابن عجلی و ابو بسی لیس ابن البختری المرادی و محمد ابن مسلم و زراره. این آدمای هموار را مژده باد به سعادت ابدی، مژده باد به جنت و لقاء الله. آدمای هموار، خبط یعنی هموار بودن، زمین خبط یعنی زمینی که همواره، پست و بلندی نداره، سنگلاخ نیست، هموارن، همیشه حالت خودخواهی ندارن، حالت انتقادم ندارن، شکایت هم ندارن، هموار تسلیم در مقابل خدا. که این افراد رو میگه مخبتینه، اینا رو بشارت بدید به جنه. اربعتون نجبا، این 4 نفر انتخاب شدن، نمرشون 20، معدلشون بالاتره، اصلا نمیشه معدل بشون داد. نجبا امناء الله علی حلاله و حرامه، اینها امناء خدا بر حلال و حرامن، از طرف خدا امینن. لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة و اندرست، اگر نبودن این افراد آثار نبوت از بین می رفت و منقطع می شد و اثری از او نمی موند. با الهام از جمله امام صادق صلوات الله و سلام علیه باید عرض کنیم اگر نبود امام امت و آنان که همراه او و در مسیر او حرکت اسلامی را به وجود آوردند، اثری از تطور در اجتهاد و فقه امروز نبود، مخصوصا در بعد حکومت و مسئله ولایت. این یه روایت. باز روایت دیگه 25 همین باب صفحه 105، جمیل ابن دراج از امام صادق نقل میکنه که امام صادق از یه مردی انتقاد کرد، فرمود لا قدس الله روحه لا قدس مه ولا قدس مثله. سرش این بوده که این مرد آمده خدمت امام صادق از محدثین بزرگ و از علماء عاملین و به قول شما از طلبه ها و فضلا و علمای متعهد انتقاد کرده. حضرت فرمود این آدم لا قدس الله روحه لا قدس مثله و فرمود این آدم بدگویی می کرد نسبت به اونها. کان ابی علیه السلام ائتمنهم علی حلال الله و حرامه و کانو عیبت علمه. بابام اینا را امین دونسته بود، اینا مورد اطمینان بابام بودن، اینا مخزن علوم بابام بودن. وقتی مردک اومده از اونها بدگویی میکنه. و کذالک الیوم هم عندی مستودع سری و اصحاب و ابی حقا. امروزم اسرار من تعلونا امانته و اینا اصحاب پدرم هستن. اذا اراد الله به اهل الارض سوء سوءا صرف بهم عنهم السوء. خوشا به حالشون. خدا اگه بخواد به اهل زمین بدی برسونه با امثال این فقهای بزرگ مثل زراره ها و محمد ابن مسلم ها بدی را رفع میکنه. هم نجوم شیعتی احیاء و امواتا. به خود ببالید ای حمله علوم اهل بیت و ای حافظین ذخایر علمی اهل بیت و ای وارثان انبیا و اولیا و ای ارج نهندگان به خون شهدا. امام صادق فرمود هم نجوم شیعتی احیاء و امواتا، هم الذین احیوا ذکر ابی علیه السلام. اینا یاد پدرم رو زنده نگه داشتن، شما هم یاد امام رو زنده نگه می‌دارید، شما هم یاد شیخ رو زنده نگه می‌دارید، شما هم یاد صاحب جواهر رو زنده نگه می‌دارید. بهم یکشف الله کل بدعه ینفون عن هذا الدین انتحال المبتلین و تأویل الغالین. اون منکرین خدا و رسول که مسائل رو میگن، اینا حرفاشون رو باطل میکنن، تأویل ها رو از بین میبرن. ثم بکا. بعد امام صادق گریه افتاد، یعنی تأسف میخوره که اینا از بین رفتن، مردن یا میمیرن، نمیدونن در چه حالی بوده که از این جمله رو فرموده. ثم بکا فقلت من هم. دقت کنید. فقال من علیهم صلوات الله و علیهم رحمته احیاء و امواتا. این کسانی که زندهشون و مردشون صلوات خدا و رحمت خدا بر اونهاست، یعنی ستونهای حفظ علوم اسلامی هستند، اونها مهتدونند، چون این تعبیر صلوات و رحمت نسبت به مهتدون در قرآن آمده. برید العجلی و ابو بصیر و زراره و محمد ابن مسلم. این دوست حدیث خوندم که براتون عرض کنم. اگر ما عرضی می کنیم برای اینه که شما مطالعه کنید و شما ما را کمک کنید و ما به وسیلت امام امت عمل کرده باشیم، تحقیقی بر تحقیقات افزوده شود و خط مشی فقه امام را در حوزه‌های علمیه پیاده کنیم. امام را از در همه چیزش الگو بگیرید. امام نسبت به یکی از بزرگان می‌فرمود من یه روز پادرسش رفتم، یه روز پادرسش رفتم و یافتم اونچنان که میگوین نیست. راست میگه. درسته میفرمود و یافتم اونچنان که میگوین نیست. چون اون آقا رحمت الله علیه وقتی به بحث ولایت فقیه رسیده، به هر روایتی رسیده یه اشکالی کرده، اشکال سطحی و رد شده، یه اشکال سطحی کرده و رد شده. فقه تحقیق دارد و تعمق، فقه رو نباید سطحی نگریش. آقا خیلی آسون مباحثه میکنه، آقا خیلی راحت مباحثه میکنه. ببینید چه کردن بزرگان ما. من یه نمونه براتون عرض کنم. در نماز جمعه چندین رساله نوشته شده. علامه مجلسی اول مرحوم محمد تقی رضوان الله علیه، پدر و پسر هر دو خدمت کردن به اسلام و به تشیع، ایشون می‌فرماد 200 روایت ما بر وجوب عینی نماز جمعه داریم. بعد مفصلم آمارگیری میکنه، میگه روایات صریحش 40 تا، روایات ظاهرش 50 تا، روایاتی که دلالت میکنه به یه نحوی ولو به صورت ظهورنی بر وجوب نیه، نحوی دلالت میکنه 90 تا، دلالاتی که روایاتی که به طور عمومی و فضیلتشو میگه 20 تا، مجموعاً میگه ما 200 روایت داریم. در مقابل صاحب جواب میگه این 200 روایت دیگه یقین میاره برای آدم که نماز شما واجب عینیه. بعد صاحب جواب رو نگاه کنید، صاحب جواب رضوان الله تعالی علیه میگه کثیری از این 200 روایت اصلا دلالت نداره بر وجوب نماز جمعه، میگه کلمه جمعه فقط توش اومده. این از نظر بحث روایی. میایم سراغ فتوا. 40 تا اجماع ادعا شده بر عدم وجوب عینی نماز جمعه. 40 تا اجماع، عدد 40 عدد مبارکیه دیگه، 40 تا اجماع بر عدم وجوب عینی نماز جمعه ادعا شده. صاحب حدائق در مقابل حدود 20 صفحه بحث میکنه از این ور و اون ور که پایه این 40 اجماع رو بزند. بعد ببینیم از نظر فتوا من قائل به وجوب عینی نماز جمعه در زمان غیبت و من محتمل او قائل به حرمتش در نماز در زمان غیبت. چجور میتونه یه آدم ساده تو این مسائل بیرون بره و در بره؟ میگه ساده است، میگه کار آسونیه. شما وقتی میرسید به رجال میبینید ابراهیم ابن هاشم قمی حدود 6414 روایت داره. هیچ کس از روایت مثل اون نیست. 6414 روایت ابراهیم ابن هاشم قمی دارد، اول من نشر الاحادیث به قم. همین آقا که اینقدر روایت داره از حدود 100 نفر از بزرگان حدیث نقل میکنه، از مشایخ مثل ابن ابی عمیرها. باز علامه وقتی میرسه بهش میگه که قدحی و تعدیلی در باره او نرسیده، ارجح این است که روایاتشو قبول کنیم. بعد مرحوم وحید بهبانی و مرحوم میر داماد و مجلسیان و محققین بعدی که میرسن میگن یقینا ابراهیم ابن هاشم ثقه است و اینکه توثیق نکردن برای اینکه بالاتر از توثیق بوده. کجا تا کجا، چقدر دقت؟ این دقت ها که من فقط دو تا نمونه عرض کردم، یکی از رجال یکی از فقه، در بسیاری از مسائل ما شده. ما هم الان باید همون مسائل رو باز وقتی بحث میکنیم باز بیشتر دقت کنیم، ولی راه یافتن آسانه. ولی در برخی از مسائلی که بحث نشده یه مقدار شما آقایون باید کار کنید و بیشتر کمک کنید. مثل همین مسائل طلاق، مسائل طلاق کمتر مورد ابتلاء مردم و فقها بوده. این شمایید که امروز باید بحث کنید و این شمایید که امروز باید عنایت کنید و لابد امروز مطالعه کردید، خوندید سخنان مقام معظم رهبری را که لطف کردن و این نوآوری های فقهی، یعنی به قول امام تحقیق رو بر تحقیق اضافه کردن، در فقه را ارج نهادند. تشویق کردن اونایی رو که با تهدید این کار رو میکنن. و این جای شکر است و سپاسگزاری، و ما شکر میکنیم خدا را و ما هم میگوییم خدا را که به دنبال وصیت‌نامه سیاسی امام امت سلام الله علیه مقام معظم رهبری هم این موضوع را در سخنانشون تذکر میدن با مسائل دیگر. و لله الحمد، ولایت فقیه معناش همینه که حفظ بشود فقاهت به شیوه سلف صالح، حفظ بشود حوزه های علمیه به نحو شیوه سلف صالح، نه به نحو شیوه غرب، نه گرفتن از غرب که اون خطر دارد و خطرش زیاد، نه همون جوری که بزرگان بحث کردن همون جور بحث بشه، همون جوری که اونا مش کردن همون جور مش بشه. اما یه نکته رو اینجا میخوام عرض کنم و اون اینه که مبادا خدای ناخواسته این سخنان مقام معظم رهبری سبب بشود که هر آدم شذوذداری هر چی میخواد بگه بعد هم منتسب کنه به مقام معظم رهبری حفظه الله و ایده الله. اینجور نباید باشد. در روز اول بحث عرض کردم باید کسی باشد که سابقه تحقیق و تدقیق و سابقه این که شذوذ فکری نداره درش باشد. و شما خواهید گفت چه کسی مسئولشه؟ بنده عرض میکنم به نظر من بهترین مسئول این فضلا و علما و بزرگانی هستند که صفحه مخصوص حوزه علمی را در روزنامه جمهوری اسلامی می نویسن. آنان به حکم وظیفه حوزوی و به حکم این که یک کاری رو شروع کردن در روزنامه جمهوری اسلامی تا حالا هم خوب آمدن. خود روزنامه جمهوری اسلامی از روزنامه هایی بوده که نقطه ضعف بنده درش نیافتن، صفحه حوزه علمیشون صفحه خوبی بوده، مؤدبانه محترمانه بحث کرده و حرف زده و رهنمود داده است و رهنمود گرفته است و بله هم رهنمود میده و هم رهنمود میگیره. صفحه حوزه علمیه موظفه به حکم کاری را که شروع کرده که اگه یه روز دید یه کسی یه چیزی را میخواد بگد که به بزرگان حمله باشد جلوش رو بگیرد، مؤدبانه حرفش رو باشد بگد که داره اشتباه میکنی. شد عصای مسلمین میخوان بکنن نظری را بدهن که این نظر به ضرر انقلاب اسلام باشد، خب باید اون صفحه حوزه جلوش رو بگیره سوابق اونها رو روشن کنه که آه این آقا همیشه اینجور شذوذها رو مثلا داشته، یا این آقا فلان وقت اینجور شذوذ رو پیدا کرده، این آقا فلان حادثه براش پیش اومده اینجوری شده. مثل ماها که گاهی مشکلی که پیدا میکنیم به کل نظام برمیگردیم، این از کم ظرفیتیه. یه مشکل که پیدا میکنیم که به کل نظام نباید برگردیم، خب به مرکز مشکل باید برگردیم نه به کل نظام حمله کنیم. یه گرفتاری که پیدا میکنیم که به اساس نباید حمله کنیم، یه گرفتاری پیدا میکنیم به خود او حمله کنیم، حمله هم یه جور محترمانه و یه جور مؤدبانه، نه اینکه حمله کنیم حمله ای که اون هم مشکلاتی رو برای خودمون به وجود بیاره، مشکلاتی رو برای جامعه و دیگران به وجود بیاره. یه نظامی الهی به قیمت خون بسیار از شهدا به وجود آمده، دشمن از عالم حمله کرده، همه جا به ما حمله کرده، ما هر جوری حرکت میکنیم اونا راضی نیستن جز اینکه تبعیت بی قید و شرط اونها را بپذیریم. یه جمله دیگه عرض کنم که قاعدتا اگر مینویسد یه وقت روزنامه جمهوری اسلامی روز دوشنبه این جمله رو بنویسه، مقام معظم رهبری فرموده بودن که باید طلبه ها به بلاد و به اطراف برن. حرف درستیه، متینه، این چیزیست که همه طلبه های محصل و فضلا و علما خواسته شد. اما راه داره، با راهش خیلی ساده است، دو تا کلمه است راهش، و اون اینه که یه طلبه را بهش قول بدن ها شما هر کجا رفتی و تبلیغ کردی و موندی مثل اینه که تو حوزه هستی. یه خیلی ساده، هیچ اضافه من نمیگم بهش بدن، میگن آقا شما اگه رفتی تو دهتون حداقل قیافت مبلغ بود مثل اینی که اینجا تو حوزه هستی و داری مباحثه میکنی. از همه اون ارزش های معنوی یا غیر معنوی که تو حوزه برخوردار بودی اونجا هم هست، اما رفت سه سال بعد برگشت اونجا وایساده تبلیغ کرده، بعد اون وقت بهش میگن که در باب صحیح و عام ظاهرن کدام جای کفایت که یه لایقال تو لایقال آمده قبل از لعنا نقول. یادتونه تو کفایه یه جا داره یه لایقال داره، تو لایقال یه لایقال داره، یه جواب داره، بعد جواب اون لایقال اولی آخر سر اومده. شما خیلی وقتا زحمت میکشیدیم اینو بفهمیم، نمیفهمیدیم تا فرمون رو ماشق عبدالجواد رضوان الله تعالی علیه خوندیم فهمیدیم، اون وقت ماشق عبدالجواد کفایه میگفت. در حال بگن اون لایقال کجای کفایت است؟ این تفلک چه میدونه اون لایقال کجای کفایت که تو لایقال یه لایقال دارد؟ آقای بزرگوار نظر شیخ در معاتات چیه؟ میگم خودت نمیتونی نظر شیخ در معاتات بگی. بنده 4 سال رفتم تو دهات تبلیغ کردم، حالا اومدم، حالا به من میگی نظر شیخ در لایقال؟ اینجوری نخه، فقهایی نداره، هیچ معونه ای به نظر بنده نداره. خیلی راحت بگن آقا هر طلبه ای، نگن آقا ما باید بفرستیم، ما باید حضور و غیاب کنیم، این ما باید حضور و غیاب کنیم، کم ارزش تلقی کردن طلبه است. حالا چارتم رفتن خلاف کردن، بیارن دیگه، یه حرکت عمومی ممکنه چارت اشتباه هم توش باشه. 4 سال رفته، 10 سال رفته بیرون درگشته است، بگن همینجا بودی، همون نمره ها را بش بدن، همون ارزش ها را بش بدن، قضیه حل میشد. اگه روزنامه جمهوری اسلامی مینویسه، اینم بنویسه که من راه برای عرض کردم، راهش این خیلی ساده، فردا اعلام بشود از تمام مزایا برخورداره. اگه 2 سال میمون، سال دیگه یه رتبه، من که بلد نیستم رتبه و پایه را، اگه یه رتبه یه پایه براش بالا میرفت، حالا رفته توی دهاتم یه رتبه و یه پایه براش میزنیم بالا، یه درجه و رتبه براش میزنیم بالا، خیلی راحت قضیه حل میشد. خیلی افراد میرن، خب جمعیت اینجا زیاد شده، مشکلات برای آقایون روحانیون هست، گرفتاری هست برای آقایون روحانیون، اما مشکل اینه من برم فردا که برمیگردم گم نه روی در وطن دارم نه در غربت دلم شاد است. حالا شما اگه میگید اینجور هست، من نمیدونم، انشاءالله اگه اینجور هست من اطلاع ندارم، شاید من مبتلا نیستم، شاید اینجور باشه که هر کسی میره هر کجا برای تبلیغ، به هر حال وقتی برمیگرده همانه. اینه یه جمله که خواستم عرض کنم در رابطه با مسئله بحثمون که حالا امروز میخوایم وارد بشیم. خیلی خوب، حالا یه صلوات بفرستید تا بحث شروع کنیم. و اما بحث این بود، فرع این بود که اگر یک زن مرد دیوانه ای برای اینکه مردش دیوانه است زندگی برای او مشکل است و حرجی، و ولی مجنون هم طلاق نمی دهد، چون طلاق را به مصلحت مجنون نمی داند. ما حکم المسئله؟ فر را دقت کنید، زنیست مرد دیوانه، ولی مجنون هم طلاق را مصلحت نمی داند و طلاق نمی دهد، اما زن با مشکل و صعوبت روبرو است. زندگی با یک دیوانه، مخصوصا اگر دیوانه خطرناک نعوذ بالله باشه، رفته جبهه، عزیز جبهه است، برگشته با موت شده دیوانه، خب ارزش داره این دیوانه، برای همه ارزش داره، اما اون زن که نمیتونه مشکلات را تحمل کنه. ما عرض کردیم حق این است که زن میتواند خودش را طلاق بدهد، نه مرد را طلاق بدهد، خودش را طلاق بدهد، یعنی به یه آقایی بگه تو مرا طلاق بده، اون آقا صیغه طلاق جاری میکنه، میگه فلان زن فلانی یله و رهاست، هیه قالق طالق طلقه طلقت مره، توی جایی که دوتا عادل هستن. ما از کردیم حق این زن بتونه خودش را طلاق بده. دلیل بر این مطلب قاعده یسر و نفی حرج، بدون فرق بین این که بگیم الطلاق به ید من اخذ بالساق محکم است یا محکم نیست، چه قبول کنیم از طلاق به ید من اخذ به ساق را و چه قبول نکنیم. اما اگر قبول نکنیم، میگیم ولو مقتضای استصحاب این است که این زن از این مرد جدا نشده، اصل عملی بقای زوجیت و نکاح است، لکن ما میدانیم که اسلام دین یسره، یرید الله بکم یسر، پس یا از اول خداوند یه قانون عامی رو وضع نکرده که اینجور موارد رو بگیرد، از اول یه قانونی نیورده که مرد اختیار داره طلاق عمجا، ما میفهمیم از اول نیاورده چون خدا اراده یسر داره، یا اگر هم آورده باشد یرید الله به کمولیوس چیکارش میکنه؟ تخصیصش میزنه، بر او حاکم است و بر او حکومت میکنه. اجازه بفرمایید. قا ولا یخفا، که لازمه این عرضه بنده اینه که قاعده حرج و یسر محدود نیست به موارد عمومات و اطلاقات. عمومات و اطلاقاتی باشه قاعده یسر و حرج میاد، عمومش قیچی میکنه، حکومت میکنه. نباشد هم قاعده یسر باز مفیده، یعنی جلو اصل عملی را میگیرد، جلو استصحاب را میگیره. من شک میکنم اختیار طلاق دست مرد یا دست مرد نی. اگه دست مرد باشه برای زن چه دارد؟ زحمت دارد. دست او نباشد برای زن زحمت نداره. میگن چون خدا اراده یسره پس دست مرد نی. خود دست مرد که نبود زن گمجوری میشه رهاش کرد که. پس کی طلاق باید بده؟ خود زن خودش رو طلاق میدهد و قضیه تمام میشود. قاعده یسر و حرج اینجور جاها را هم میگیره. لا یقال. توجه بفرمایید، توجه بفرمایید. بله اجازه بفرمایید، توجه کنید. چشم، عرض میکنه ما که از جزء ارکان حکومت اسلامی هستیم که بابا جون ما که قبول داریم حکومت اسلامی، ما با بود حکومت اسلامی حرف میزنیم. نیار خدا روزی که ما حکومت اسلامی رو نعوذ بالله به زبانم یه ذره در دلمون مرضی نسبت او پیدا بشه، اون که قصر دنیا و آخره. توجه بفرمایید. بنابراین لا یقال که لعل قانون گذار یه قانون مخصوص به این مورد جعل کرده، یعنی جعل نموده طلاق را به دست مرد در موردی که زن مشقت دارد. محتملی هم که قانونی باشه، یعنی جعل قانون شده در مورد مشقت نه عموما. لا یقال لعل قانون گذار یه قانون خاصی در این مورد مشقت جعل کرده باشد. لعل قانون گذار گفته زنی که مردش دیوانه است ولو زندگی براش مشکله، این زن حق طلاق نداره. اینجا که دیگه لا حرج نمیاد، چون لا حرج شامل قوانینی که بنی علی حرج نمیشود. یادتونه دیگه این ضابطه، یادتونه لا ضرر و لا حرج شامل قوانینی که مبنی بر ضرر و حرجه نمیشه. جهاد که بر نمیدارد، خمس که بر نمیداره، زکات که بر نمیدارد، حدود و قصاص که بر نمیدارد، عمومات رو تقیید میکند. خب من احتمال دمیم که قانونی بوده به دست ما نرسیده. جواب: اگر قانون گذار و شارع مقدس اسلام قانونی را مبنیاً بر حرج جعل کرده باشد، قاعدتاً باید به دست ما برسد، چون برخلاف یسره لابد اونقدر سر و صدا روش کرده که همه میفهمیدن و به دست ما میرسید. این اینجور نیست که مثل یه سری رو بهشون میگفتن که آقا بیایید تو نهضت. میگو من تو نماز شبم دعا میکنم، من تو نماز شبم دعا میکنم که جلوه یسر رو نمیتونه بگیرد. اگر شارع بخواد در خلاف یسری که اساس دینشه مطلبی رو بگذروند، بر او هست تبلیغ کثیرن و اظهار کثیرن، ولو قال لنقل ولو نقل لعلمه. پس حالا که نمیابیم معلوم میشه نبوده. اینجوری که یه روایت بود و لابلای روایت ها یه روایت گم شده، نه این نی. اگر حکمی بر خلاف جریان یوس بوده باید قانونگذار تبلیغ کنه، تبلیغشم باید به مثابه ای باشد که به دست ما برسد. حالا که نیومده مطمئنیم که به دست ما نرسیده. این یک ضابطه را از کنه. پس نتیجتا قاعده یوس اختصاص ندارد، حاکمیتش در برای عمومات و مطلقات موجوده. با قاعده یسر می توانیم جلو اصول مستلزمه یسر را بگیریم. از کدن بیان را، چون ما میگیم یا قانون گذار از اول اینجور حکمی نداره که مشکله، یا اگه یه قانون عامیم داشته با قاعده یسر چه میخورد؟ تخصیص میخوره. و اون احتمال که لعل حکم مبنی بر یسر بوده به دست ما نرسیده، این احتمال لا یعبأ، به اطمینان داریم چنین چیزی نبوده. این بنابر این که الطلاق به ید من عقد به ساق نباشد. بفرمایید آقای خدام، یا شما نمیخواستی حرف بزنی؟ مجبورت کردم. مثل بعضی منبری ها که میخوان منبری دیگه رو هوش کنن، یه مطلبی رو میخونه میدونه اون منبری بعدی بلد نیست، میگه بعدی میاد تکمیلش میکنه، بعد اون بیچاره میاد میبینه هیچی نمیشه تکمیلش کنه. ببخشید، بله درسته، بله چی کنه؟ درست میفرمایید. جای بحثش رو بگم کجاست؟ جای بحثش تو ملحقات و عروه است. مرحوم سید در ملحقات و عروه بحث آورده، روایات رو آورده و اونجا مرحوم سید استدلال کرده و مطلب را عیناً همینی که من عرض میکنم شبیهشو گفته. گفته نه، لازم نی 4 سال صبر کند، اگر حرجی بود تربص بر زن واجب نی، علیکم به مراجعه اونجا. ما حالا وقتی رسیدیم میگیم یه کلمه دیگه جواب ایشو. این برنامه 5 سال اول تو برسیم به 5 سال دوم، خدا حفظش کنه آقای هاشمی را. ببینید من عرض میکنم شما به ملحقات و عروه مراجعه کنید. میگم نیست اونجا، من قبول ندارم، من اونجا را قبول ندارم که خودشت کن. میگم نیست اونجا اینجور که شما میفرمایید. میگم روایاتی که نمیتونم الان بخونم. میگم گوش بده من عرض کنم برادر من. من عرض میکنم روایات هست، اما این روایات در آنچه که شما فرمودید حجت نیست، بلکه ما میتوانیم با بود اون روایات بگیم تربص بر زن واجب نی 4 سنه اگر زندگی براش مشکل است. نه ما میگوییم سید فقیه یزدی در ملحقات عروه گفته. شما سوره روایت برای من میخونی، میگم این روایات این دلالت رو نداره. توجه بفرمایید، کراهت خب مردی میخواد طلاق بده که با بحثی نداریم، فریادتون نره، دیوانه است ولی مصلحت نمیدونه. توجه کنید، و اما گوش بدید، و اما دیگه مصلحت نداره دیگه، مصلحت نداره. امتناع زوج هیچ خلاف مصلحت، هیچ زوج براش حرجی نیست. کی گفته قاعده امتناع زوج براش حرجی نیست؟ فرض میکنیم برای زوج حرجی نیست، مصلحت ندارد اما حرجی هم نیست. شما جزئیات مسئله را قاطی نکنید. مصلحت نداشتن ملازمه با حرج نیست، نفع ندارد، ضرر هم ندارد. توجه کنید، و اما اگر قبول کردیم از طلاق و به ید من اخذ به ساق را و گفتیم یه همچه دلیلی هست، از طلاق و به ید من اخذ به ساق را قبول کردیم و گفتیم هست، و سید صاحب ریاض در ریاض میگد اخبار مستفیزه بر طبق او هست، سید میگه اخبار مستفیزه داریم راجع به اطلاق و به ید من اخذه به ساق، در وسائل هم در باب مهور یکی دو سه تا روایت داریم، هم در همین ابواب طلاق یکی دو سه تا روایت داریم. باب چند بود آقای افشاری؟ 40 من بجورم 42 رو بعد چه؟ نه 42 یه روایت یه باب بیشتر نداره، 42 حالا به هر حال بعد خودتون پیدا میکنی. نه 42 باب تخییره غیر از این بابه. عجیبه انقدر اجازه صفحه چند؟ درسته 42، من 32 رو میخونم. 42 یه روایت در باب 42 هست، مرسله ابن بکیر، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بکر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام، فی امرأت نکحها رجل فاستغته المرأه، مهریه رو زنه به عهده خودش گرفت، و شرطت علیه ان بیدها الجماع و طلاق، فقال خالف السنه و ول الحق من لیس اهله، فرمود با سنت مخالفت کرده، حقم به کسی داده که اهلش نیست، و قضا ان على الرجل الصداق و ان بيده الجماع و الطلاق و تلك السنه. این روایت مرسله ابن بکی در باب 41 از ابواب مهور، بله 41 از ابواب مهور، اونجا هم باز یکی دو تا روایت به همین مضمون هستش. 41 از ابواب مهور، 41 از ابواب، نه صفحه چند؟ بله صفحه بند 41 از ابواب مهور، اونجا هم نه اون روایت اون نیست، اجازه فرمایید همین این که روید الان خونی صفحه چند بود؟ 340. دو تا روایت در اونجا داره شبیه به همینه که مشایخ نقل کردن او را. نه الان باورقش میکنیم. باب 42 اخراج عن بعن الکافی و تهذیب. 1-29 از مهور، معذرت میخوام، 1-29 از مهور، 1-29 از مهور، مهور بله. من تزوج امرتم بله. محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر، سند شیخ صدوق به محمد ابن قیس صحیح، خود محمد ابن قیس و جلی سقه ظاهرن. انا ابی جعفر علیه السلام انهو قضا فی رجل تزوج امرأتن و استقد، همون مضمونه، و استقد و هی و اشترتت علیه ان بیدها الجماع و الطلاق، قال خالفت السنه و ولیت حتا لیست به اهله، فقضا ان علیه الصداق و بیده الجماع و الطلاق و ذالک السنه. شیخ طوسی هم نقل کرده همین روایت را از ابی جعفر علیه الصلاه و السلام امام باقر، اون دو اونجا داره قضا علیون. این دو سه تا روایت، هم اون مرسله ابن بکید، هم این صحیحه محمد ابن قیس و هم صحیحه محمد ابن قیس دیگر، اینا دو سه تا روایته که سید ریاض میگه روایات مستفیضه. حالا اجازه من عرض کنم، بعد پیدا کن یاد داشت. اونا نه، اونا مال تخییر، اونا نمی دلالت نداره. دعائم الاسلام هم گوش بدید من عرض میکنم، دعائم الاسلام هم باز روایت داره که مستدرک هم در ابواب طلاق نقلش کرده هم در ابواب مهور. مستدرکان نگاه کنید، همین عنوان باب اینه که اگه کسی اختیار طلاق را به دست زنش داد. خب اگر گفتیم از طلاق و به ید من اخذ به صاب، ثابت است، و لذا سید ریاض فرموده روایات مستفیضه برش هست. این روایات هم دلالت بکنه اینا همون روایات مستفیضه. میگیم لیس به از ید من العموم و الاطلاق، این عموم و اطلاق محکوم قاعده حرجه، عموم و اطلاقش محکوم قاعده حرج. لا یقال، این اشکال عرض کنم و تمام کنم، لا یقال حرج مرتفع است به رجوع به حاکم. این جوابش یک کلمه است. حاکم باید حکم کنه بر احکام الله، بر موازین الهیه و احکام الهیه. رجوع میکنه زن به حاکم، میگه زندگی برا من مشکله، حاکم ولی رو میتونه مجبورش کنه به طلاق، ولیی که مصلحت را در طلاق نمیبینه، ولیی که طلاق را مصلحت نمیبیند حکمش حکم اجنبی است. چگونه میشود مجبورش کرد به طلاق؟ آقایون میگن اجازه بفرمایید رد. حالا زوج جداست، حالا زوج جداست، فرق میکنه. شما اینجا رو ببینید، من میگم ولی وقتی مصلحت نمیبینه حق طلاق دارد یا نه؟ ندارد. مجبور کردن ولی مثل مجبور کردن اجنبی است. به چه دلیل ولی رو مجبورش کنیم؟ ولی حق ندارد طلاق بدهد، فکیف یجبر. بنابراین رجوع به حاکم نسبت به ولی مجنون که طلاق را مصلحت نمیبیند تمام نیست، هیچ فایده ای ندارد. حاکم ولی رو مجبور کند مثل اینه که بیگانه را مجبور کند. و اما بقیه فروع که دیوانه نیست، مرده خودش میتونه طلاق بده، آیا رجوع به حاکم فایده داره یا نه؟ برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.